بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت راجع به این بود که قاسم بن محمد اصفهانی و قاسم بن محمد جوهری اینا یکی هم یا دو تا قرار شد که دو تا باشن. بحث دیگر این بود که حالا بنابراین که دو تاست اینا ثقن یا ثقه نیستن. قاسم بن محمد اصفهانی رو عرض کردیم که شیخ ابراهیم ابن هاشم، زیاد ابراهیم ابن هاشم از روایت داره و ابراهیم ابن هاشم هم جز از اونایی مثل برقی و پدرش نیست که دربارش بگن شیوخ ضعاف داره. این متعارف محدثین یه شخص ضعیف غیر معتبر را شیخ اخذ بکنن نبوده و این شیخ اخذ کرده و این علامت اعتبار. نجاشی هم که تعبیر لم یکن بالمرزی تعبیر کرده، اون هم صراحت در تضعیف نداره. روش حدیثی طرف اگر مطلوب محدثین نباشه این کافیست این تعبیر دربارش بشه که مقید به اینکه روایاتی که قابل عمل و میشه بهش توجه داشت فقط اونا رو نقل کنه، این مقید نبوده. درباره این جور اشخاص هم میشه لم یکن بالمرزی تعبیر کرد. ممکنه که قاسم محمد خودش ثقه باشه ولی روشش، روش حدیثیش ممدوح نباشه. شیخ طوسی هم قدحی دربارش نکرده. پس اینا منافات با اعتماد ابراهیم ابن هاشم که شیخ مستقیمش قاسم بن محمده منافات پیدا نمیکنه. او بلاواسطه اطلاع داشته و متصل بوده بهش و در کتب ما هم فقها ها اینا روایاتشون آوردن، در کتبی که برای عمل نوشته میشه مثل کتب فقهی، کتب اربعه و امثال اینا، مجموع من حیث المجموع اینا اقتضا میکنه که شخص معتمد باشه، چون دلیل محکمی برای ضعف او در کار نیست. ابن غزائری که حالا متن شناسی می کرده او میگه روایاتش بعضش مقبوله بعضش غیر مقبوله و به عنوان شاهد میشه کلام او را خارج کرد. اون کتابم مؤلف معلوم نیست کیه، اونم هر کسی هست متن شناسی میکنه، اونا خیلی ضرر نمیرسونه و اونم تازه خیلی صریح در ضعف شخصی خودش نیست. این راجع به قاسم بن محمد اصفهانی. ولی قاسم بن محمد جوهری که در همین روایتی که ما بحث میکردیم، چون راویش حسین بن سعیده، مراد قاسم بن محمد جوهریه. قاسم بن محمد جوهری رو تضعیفی هیچی نشده دربارش، فقط چیزی که هست دربارش گفته شده نجاشی شیخ فرموده بر این که واقفی است و احتمال قوی هم هست این فرمایش شیخ هم مستند باشه به اونی که در رجال کشی هست که میگه نصر بن صباه میگفت کان واقفی جن. این مقدار. حالا نصر بن صباه خودش از غلات شمرده شده و توشیق اونجوری هم نداره. او شیخ منتها خیلی موقع آورده مطلب کشی مثل این که اعتماد کرده چون زیاد ازش نقل میکنه، اونم شاید از باب انسداد در باب رجال کتابی که جرح و تعدیل داشته باشه خیلی کمه. حالا نثر داشته ایشون روی انصداد آمده کلام او رو هم قبول کرده. کیه؟ کشی؟ بله بله، همینو همینجا گاهی میگن اعتماد علیه الکشی، خودش یه خورده در مقام این است که ما مدرکی پیدا نکردیم برای این مطلب، اون اینجوری گفته. خیلی نه، بعضی جاها لسانم لسان اینجوری است. خلاصه دلیلی بر ضعف او که در کار نیست، بر وقف او هم دلیل نیست. از طرفی واقفه نجاشی کمتر واقفه داره، نوعا شیخ واقفه ذکر میکنه، بانک نجاشی خودش میگه ملتزمه به این که اگر کسی از انحراف مذهبی داشته باشه اینا رو ذکر کنه، و کتابش هم بعد از کتاب شیخ هم فهرست هم رجال شیخ نوشته. در عین حال خیلی کم داره واقفه. اینو جاد مکرر عرض کردم، به احتمال قوی این واقفه ای که شیخ ذکر میکنه و نجاشی ذکر نکرده، اون واقفه اولا که بعد از رحلت حضرت کاظم سلام الله علیه، مسئله وقف خیلی یه وقت موضوع خطرناکی شده بود، خیلی ها رو به خودش جذب کرده بود. بعد از ولادت حضرت جواد شکست خوردن واقفه، حضرت رضا سلام الله علیه هم با خیلی ها صحبت کرد که یکی از اون واقفه که بسیار مهم بزنطی معروفه، لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه، با اون جلالت قدر او رو حضرت صحبت کرد و رو برگردوند و مورد عنایت خاص حضرت هم گردید، توی چیزهایی که به خصوص حضرت عنایتش داشته او رو. و این احتمال هست که این جزء واقفه اول بوده و بعد برگشته، و مثل حسین ابن سعید اینایی که کتاب قاسم محمد جوهری رو نقل میکنن، یا این است که خب او رو ثقه دونستن گفتن فرزنم واقفه باشه، واقفه اون ثقه، یا اصلا خیلی احتمال هست دیدن که این دیگه از وقفش برگشته، و اونایی هم که اخذ کرده یا در ایام استقامت علی ابن ابی حمزه روایت خیلی داره، جز شیوخش علی ابن ابی حمزه است، یا در زمان استقامت علی ابن ابی حمزه اخذ کرده، یا علی ابن حمزه منهای اون چیزهایی که مربوط به مذهب خودشه از جهات دیگرش وساقتش از بین نرفته باشه، که حاجی نوری عقیدش اینه که اون بعضی چیزهایی که حطام دنیا منشأ شد برای اون حرفهای باطل زدن، اونا فقط باطله، والا چیزهای عادی مسائل فقهی متعارف معمول اینا اشکالی نداره و وساقتش باقی است. حالا علی تقدیر حسین ابن سعید که کتاب رو نقل میکنه بهش اعتماد کرده، مستقیم هم ازش نقل میکنه، جرح تضعیفی هم دربارش نشده، روایاتش هم در کتب اربعه اینا هست، نوعا مورد عمل روایت های همچون منکر توی درباره او که روایت های مطرود اینا من سراغ ندارم، درست نمیدونم داره یا نه، ولی روایت هاش هم روایت های خوبی است، او را میشه پذیروف. پس به نظر میرسه که قاسم محمد جوهری هم ثقه باشه. روایت دیگه در باب، روایت علی ابن عقبه عن ابی عبدالله علیه السلام، ما اینو موثقه میدونیم، چون عرض کردیم عقبت ابن خالد ولو توثیق صریح نداره، ولی روایات کثیری که پسرش از اون نقل کرده اون کفایت میکنه برای اعتماد به اون. علی ابن عقبه دربارش نوشتن ثقتون ثقه، و یک چیز استثنایی داره توی ثقات، هم یه ثقه خیلی معتبری است. این دیگه اگر یک چنین شخصی بخواد اکثار روایت کرده باشه از ضعیف، این تعبیر متناسب نیست با او. اینم میشه عقبت ابن خالد را بگیم، اونم ثقه است، چون تضعیفی هم هیچ چیزی نیست که با یه چیزی معارض باشه. انا ابی عبدالله علیه السلام فی امرأت هازت فی رمضان حتی اذا ارتفع النهار رأت الطهر قال تفطر ذلك اليوم كله تأكل وتشرب ثم تغذی. خب اکل و شرب اگر جایز شد، مصداق بارز از مفتریت، سایر مفترات دیگه هم استفاده میشه. و ان امرأة اصبحت فی رمضان طاهرا حتی اذا ارتفع النهار رأت الهیج، عکس این، قال تفطر ذلك اليوم كله. این حرف، این روایت، این را ما نمیدونم صحبتش کردیم یا نه، عبارت از این کله بر چی اینجا ذکر شده، بحث کردیم دیگه. خیلی خوب، این پس این روایت هم چون بحث کردیم تکرار نمی کنیم. روایت بعدی، الحسین بن سعید عن القاسم عن علی عن ابی بصیر قال سألت ابو عبد الله علیه السلام. قاسم که حسین بن سعید نقل میکنه، همون قاسم بن محمد جوهریه. علی هم که قاسم بن محمد جوهری اکثر روایت ازش داره، علی بن ابی حمزه است. ابی بصیر هم که یحیی بن ابی القاسم، اون ابی بصیر هم سوس روایت میشه روایت را معتبر حساب کرد که قاسم بن محمد جوهری یا در ایام استقامت علی ابن ابی حمزه عقص کرده، و یا اگر ایام استقامت نبوده، علی ابن ابی حمزه هم در غیر ایام استقامت هم وساقتش منهای اون مربوط به اون مذهب فاسدش باقی بوده. قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن امرأة اصبح صائمتا في شهر رمضان فلما ارتفع النهار حازت قال تفطر. قال و سألت عن امرأة رأت الطهر اول النهار ثم قال تصلي و تتم يومها و تغذی. این هست. خب راجع به این توتم و یومه ها صحبت بود، این را ما چجور معنا کنیم بعد از این که از ادله استفاده میشه که اگر کسی یه مقداری از روز را حائض شد، امساک لزوم نداره او را امساک کنه ولو در حال طهرم باشه. اون در حال طهرم امساک لازم نیست، نه در حال حیضش نه در حال طهرش این صائم نیست، امساک هم وجوب نداره. این توتم و یومه ها چی میخواد بفرمایه؟ ما به نظر ما این روایت چندان ظهوری اصلا نداره که راجع به وجوب امساک، برای اینکه کلمه تمسک اگر گفته بود، خب ممکن بود بگید که این ظاهرش این است که باید امساک کنه. توتم و یومها یعنی قبلا که امساک داشت امساکش را ادامه بده، توتم گفته. این شخص هم که اول حائض بوده، این شخص قال و سألت عن امرأت رأت تور اول النهار قال تسلی و توتم و یومها، این شخص حائض بوده، توش فرض امساک حائض درش نشده بود تا بگن که این را تتمیم کنه، به امساکش را تتمیم کنه. رو این جهت ما به نظر ما یعنی اون حالت سابقه ای که داشت مفطر بود، وظیفه داشت با خودش مفطر حساب کنه، الان هم همون ادامه بده، یعنی الان هم مفطره، نگه الان پاک شدم دیگه الان حسابم جدا شد، نه سابقا هم افطار میکرد، براش مأمور بود به افطار، یعنی که دیگه او رو عملش و عمل صحیح ندونه. حالا هم همینجوره قهرن، این خودش از روایات ظهور پیدا میکنه در بطلان صوم و عدم وجوب امساک. چی؟ نه نمازش که اشکال نداره، که الان که پاک شده. نداره، میگم پائز پاک شده، من گوش نمیکنید. سألت عن امرأة رأت طور اول النار، طور که دید نمازها رو باید بخونه، نماز ظهر از هر چی هست باید بخونه، نگه یه مقداری از این، ولی راجع به امز مسئله چیزش باید ادامه بده. نمازش برای ظهر است، ولی راجع به اون حالت سابقش باقی است، به همون بطلان صومش باقی است، به جای نداره. حائض بوده، پاک شده، بعد از پاک شدن رو سوال میکنه. حضرت میفرماید توتون بیومد اول آقا مسئله رو خوندونه، چرا چیز نمیکنی؟ و قال و سألت عن امرأة رأت طور اول النهار، قال تصلی و تتم یومها و تغذی. اون قسمت اولی که قبل گفت که اول پاک بوده بعد حائض شده، یکی عکسه، حائض بوده پاک شده اول النهار، اون میگه نماز را بخونه حالا که پاک شده، اون تا روزش باطله چون یه قسمتش حائض بوده. این اصلا معارض که نداره، میشه گفت یه نحو ظهوری داره مطابق با روایت های دیگه. اون اگر ثابت بشه، یه عرض می کنم اگر ثابت بشه اینجوره، و الا ظواهر فیزیکال این توتم عبارت هم حالا سابق است. نماز را الان احداثی است، راجع به اون حالت سابقه شم ادامه است از اینجا. خب روایت دیگرش عمار بن موسی، حالا مقنعه و جعفریات اینام دارن، مقنعه و فقه رضا علیه السلام، و اذا طهرت المرأة من حیضها و قد بقی علیها بقیت یومین صام ذلک المقدار تعدیبا و علیها القضا. اینا ظهور خیلی محکمی نداره، من علاوه حجیت اونجوری هم نداره. عن علی علیه السلام جعفریات المرأة اذا حاضت فاغتسلت نهارا قال تکف عن الطعام احب الی، و این هی اغتسلت من حیضها. اونم چیزی راجع به طهر بعدی چیزی نیست. روایت بعدی روایت عمار بن موسی الشاباتی عن ابی عبدالله علیه السلام فی المرأة یطلع الفجر و هی حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت فقد أكلت ثم صلت الظهر والعصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال تصوم ولا تعتد به. خب این معناش این است که امساک انجام بده ولی قضا داره، اکتفا به این نکنه. خب جمعا ما بین بعضی از ادله دیگه که تفتر گفته معلوم میشه این در مقام ترخ چیز استحباب امساک، اونای دیگه که تفتر گفته در مقام ترخیصه، و یا این است که این روزش باطله، امساک ولو مطلوبه ولی روزش باطله. نه افطار علا ای تقدیر، نه افطار ظهور در چیزم هست که میتوانه غذا بخوره، فت تفتر یعنی اشکالی نداره. حالا اونشم بله، اونم همین جوره. بله خود تفتر هم مأمور جاهای تفتر هست، در امساک تعددی داشته باشه و کلمه تفتر بگن، این خیلی بعیده اقتشار کنن به اون. محمد بن مسلم قال سألت أبو جعفر عليه السلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال، قال تفطر، وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمز على صومها ولتغز ذلك اليوم، که فلتمز على صومها باید جمعا بین الأدلة استفاده میشه، برای اینکه استحباب داره که اون روز رو، حالا قسمت اعظم روز را پاک بوده، این رو هم ادامه بده ولی اکتفا نکنیم. خب روایت بعدیش علی ابن الحسن عن علی ابن اسفات عن عمه یعقوب الاحمر عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت اشکالی درش نیست، علی ابن حسن که ابن فضال ثقه است، علی ابن اسبات هم اگر محل بحث آیا از فتحیتش باقی مونده تا آخر یا نه، حالا اگه تقدیر چه مونده باشه که نمونده باشه، وثاقتش مسلمه، ثقه مورد اطمینانه. این عن عمه یعقوب الاحمر عن ابی بصیر. یعقوب الاحمر، آقای خویی میفرمایند که ارباب رجال، اینا کتب رجالیه، توثیقی دربارش وارد نشده. نهایت در رساله عددیه شیخ مفید جزء اونا که الاعلام و الرؤساء المأخوذ منهم حلال و الحرام الفتیا و الاحکام که لا طریق الا ذم واحد منهم، جزء اونا شمرده شده. پس این هم به وسیله اون عبارت شیخ مفید توصیق میشه. اینجا دو تا عرض ما اینجا داریم، یکیش اینه که بعد تذکر دادن من که چیز در اختیارم نبود، این عددی شیخ مفید بعد تذکر داده شد و اون وقت مراجعه شد، معلوم شد که این فرمایش شیخ مفید که خیلی جاها آقایون تمسک میکنن و آقای خویی هم به همین تمسک کرده، این برای مطلوب نمیشه تمسک کرد. شیخ مفید که میخواد اثبات کنه رؤیت را در مقابل عددی که ماه رمضان همیشه 30 روزه، روایت رؤیت که نه 29 هم هست 30 هم هست، اونجا سه تا روایت جزء اون افرادی که عدد را قائلن، حرف اونا رو مثلا اثبات میکنه، نقل میکنه. بعد روایات کثیر که ایشون میفرمان متواتر است و چجور بزرگان و اجلا اینا روایت کردن، اونا روایات رؤیت را روایت کردن که معیار رؤیت عدد مطرح نیست. سه تا روایتی رو که نقل میکنه مال اون دسته عددی ها در هر سه مناقشه میکنه. یکی از اونا محمد ابن سنانه که او روایت کرده. ایشون میفرماید راوی این محمد ابن سنانه، او متمون بل اتفاق در ضعف و چیزش مورد اتفاق اصحاب اون روایت عدد را نقل کرده، یه همچین چیز قابل استناد نیست. بعد خود ایشون میاد که اثبات رؤیت را بکنه، میگه خیلی ها هستن اینا اعلام الرؤساء و چطور لا طریق الى چیزین، به فاصله همین متصل به همین چیز هر دو طرفش با هم، یکی از اونا محمد ابن سنان عن ابی الجاروده، همین رو ذکر میکنه. اشخاصی که جاهای دیگه اصلا ترجمه ای اسمی چیزی نیست، عمیر ابن مرداس نمیدم کی اینا که جای دیگه ما اصلا هیچ نشنیدیم از اینا، اونها هم به عنوان اینکه الاعلام المأخوذ منهم صاحب اصول اصول مصنفات و امثال اینا، که نه شیخ جز اصول ذکر کرده نه نجاشی ذکر کرده، در هیچ کدومی که از اینا ذکر نشده، اینا هیچ کدوم و ذکر شده خیلی از اینا. اونجوری که به نظر میاد با ملاحظه این قرینه، ولو ابتداعا ظهور ابتدایی این است که همه اونا رو میخواد ایشون توصیف کنه، ولی بعد از اینکه مثل محمد ابن سنان راوی از ابوالجارود که اونم مؤسس جارودیه زیدیه است میگه لا طریق الی ذم احد منهم، اشخاص مجهولی که هیچ کجا اسم نداره، اینا رو همه رو صاحب اصول و مصنفات مشهوره، نه یه مخفیه، مشهوره و اعلام و فتوا اخشاده ذکر کرده، مجموع از اینا به نظر میرسه که ایشون میخواد اینجوری بفرماید، بفرماید روایات رؤیت را شخصیت هایی که نمیشه در بارش حرف زد اینا نقل کردن، و بعد به عنوان تأیید برای اینکه مسئله گاهی تواتر بخواد پیدا کنه، ضعاف هم زمینه کردنش اشکالی نداره برای اثبات تواتر ولو ضعیف باشه، میخواد بگه 100 نفر این روایت کرده و تو این اشخاصی تو این روایت هستن که هیچ گونه نقطه ضعفی درباره اینا نیست. مقصود اینه، نه فرد فردی که ذکر کرده اونجا همه از اونا دارای این خصوصیات، حتی محمد ابن سنان، حتی ابوالجارود، هم تا کیکی اینجوری نیست. بنابراین به این چیز نمیشه اکتفا کرد. ما که قبلا هم ما میخواستیم یه چیزی به استناد این ذکر کرده بودیم، نه با مراجعه به چیز که تذکر داده شد، نه این نمیشه استناد به او کرد، به رساله عددیه شیخ مفید. خب هم با این که آقای خویی فرمود که تو رجال ارباب رجال ذکر نکردن، نه ارباب رجال ذکر کردن، نجاشی ذکر کرده، توصیق هم کرده، هیچ نقنقی هم در کلمات نیست، خیلی صاف و روشن. خب آقای خویی چرا اینجور میفرماید ارباب رجال توصیق نکردن؟ علتش این است که آخر چیز، آخر چاپ بنبعی که از رجال فهرست نجاشی هست، چند تا ترجمه ساقط شده، یعقوب ابن سکیت و ستاش سقط شده چند تا ترجمه. ما پیدا کردیم از نسخه های خیلی عتیق معتبر که اون تراجم را داره، و این چیز نجاشی که ما تصحیح کردیم چاپ شدیم اینا رو داره، چیز نداره، اون چاپ بنبعی قبلی نداره. این جز اون تصحیح شده هایی است که تو چاپ ما هست. یعقوب احمر، همون یعقوب ابن سالم الاحمره که آقای خویی هم مناسب این بود که در یعقوب الاحمر یه علامت اتحاد را بزنه، در یعقوب احمر، در یعقوب ابن سالم گفته این یعقوب احمر هم بهش میگن، ولی در یعقوب احمر رسم آقای خویی اینه که اشاره میکنه که این متحد با یه چیز دیگه، که خب معلوم بشه اگه کسی یعقوب احمر رو دید بفهمه کجا مراجعه کنه. بله، یعقوب ابن سالم احمر سقط شده از این چاپ های قبل. آقای خوی میفرماید که نسخه ای که من دارم نسخه ایش مقابله شده با نسخه خود نجاشی، و اینای دیگه عده ای از علما همین ترجمه رو از نجاشی نقل کردن، همین که ما هم نسخه ما بوده، از عده ای از رجالیین میگه نسخه اونا منتهی میشه به نسخه ابن طاووس، و چون نسخه اصلیه ای که نسخه ما با اون مقابله کرده نداره، بنابراین این باید یه چیز زیادی است، مربوط به نجاشی نیست. ایشون این رو میخواد بفرمایه. حالا اصل این که آقای خویی یک همچین نسخه مقابله شده با نسخه اصل داشته، خیلی من بعید میدونم. اشتباه خیلی موقع میشه، گاهی وسائط و اینا، به خصوص مثل آقای خویی که این همه گرفتاری چیز داشته، وقت برای مراجعه های خیلی کامل برای اینا اونجورا نبوده. اگر یه نسخه اینجوری بود، چون ما هم دنبالش بودیم، این آقای عبدالعزیز طباطبایی کارش این بود و با آقای خویش نهایت ارتباط داشت، اینا رو خوب بلد بود.
چیه؟
جزء اون چیزان بوده، همینی که چیز را کتاب را نوشتن، جزء یکی از اربابش همین هم بوده. هیچ اشاره ای با ما رفیق بود، خیلی هم در این کارا کمک هم گاهی بود، بعضی از اینا از نظر کتاب اینا به ما هیچ صحبت از اینا نبود، از اونایی که لوکانه لبان یه همچین. این نظیر این که مثلا صاحب قاموس الرجال، اون متخصص در رجال هم هست، میگه نسخه که پیش من هست مقابله شده با نسخه شیخ طوسی از فهرست، ما از ایشون خواستیم فرستاد نسخه رو، من نسخه رو مقابله کردم، دیدم نسخه فهرست مقابله شده با نسخه هی با یه نسخه به نظرم، اونم مقابله شده با نسخه هی رمزه چی؟ هی جیمی، بله، دو تا هی که حتی می زدیم که چی باشه، ما یه جایی با او هم با نسخه که یکی خلاصه با یکی دو واسطه با نسخه که علیه خط الشیخ این مقابله شده، اونم علیه خط الشیخ، نه اینکه نسخه شیخه، شیخ یه جایی فرض کنید بهش ارائه دادن یه چیزی نوشته از اینا، ایشون نوشته نسخه من مقابله شده با نسخه شیخ. خیلی جاهای قاموس رجال نگاه کنید، به استناد این همه چیزها رو تقطعه میکنه، میگه چون نسخه من چنینه، اینجور نیست که اون نسخه فرستاد ما مقابله کردیم و بعدم فرستادیم براش، این اشتباه میشه. و علاوه اصل عمده مطلب اینه، ابن طاووس و اینا بیتشون کتب اصلیه و چیز فوق عجیب بوده داشتن، در اختیار داشتن، که یکی از این خارجی ها هم برای کتابخانه ابن طاووس، البته علی ابن طاووس، یک چیزی نوشته که نسخه، چون نسخ نادر و یا اصلی چیزا بوده، اونا رو معرفی کرده و نوشته اصلا برای کتاب چیزی اینا بوده، نوه شیخ بوده یا شیخ طوسی هم متصل می شدن، کتب خیلی در اختیار اینا بوده، کتب اصلی. اگر نسخه ای رو که نسخه آقای خویی مقابله شده با او، فرضاً نسخه شیخ بوده، ولی این یکی از چیزهای متعارفه، به خصوص در کتب در تراجم و رجال، که اشخاص تدریجاً ترجمه دیگه پیدا میکنن، عنوان دیگه پیدا میکنن، اضافه میکنن در عمل عامل، چیز صاحب روزات از عمل عامل نقل میکنه عزالدین ابن الاشره رو که میگه 10 بچه در شکم مادر بودن، 9 تاش از بین رفته، یکیش مونده و ابن الاشره، عزالدین ابن الاشره اسمش رو گذاشتن از عمل عامل. حاجی نوری ایشون میفرمان نسخه اصلی عمل عامل در اختیار من هست و این یه همچی چیزی نیست. حاج آقای ما در حاشیه نوشته بودن که شاید نسخه اصلی تحریر متعدد داشته باشه، اینو در حاشیه. بعد از آقای آسماندلی روزاتی شنیدم، ایشون میگفت بر این که 5 تا تحریر عمل عامل داره، تحریر اصلی به خط مؤلف، اون دیدن که جد ما صاحب روزات نقل کرده ازش، چیز تو کتابخانه ملی الان هست و همین عزالدین ابن الاشره با همون تفصیل در اون نسخه هست، یه چیزهای تدریجی پیدا می شده، خلاصه علامه نسخش مختلفه برای زیاداتی که هست، اون خرائج جرائه ابن راوندی، قطب راوندی، همینجور و این اگر در نسخه اصلی هم نبوده، تحریر دیگری و پیدا کرده و از تراجم اضافه کرده، این سندی را که راجب یعقوب ابن سالم احمره، همون سند، سند نجاشی است، قرائنی فی الجمله هم نیست، بگیم این اسناد اسناد کتاب نجاشی نیست، همون سند های معمول نجاشی است و تعبیرات هم تعبیر. پس بنابراین توصیه شده است، اشکالی نداره.